ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. روسیه و حزب الله لبنان در جنگ با گروه خلافت اسلامی داعش در سوریه اعلام پیروزی کردند. نخست وزیر بوسنی هرزگوین میگوید مسلمانان این کشور تهدیدی تروریستی برای اروپا نیستند. و پلیس پاکستان در تلاش است ریش سفیدان یک شورای قبیله‌ای را که سبب اعدام یک زوج نوجوان شدند دستگیر کند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با تازه ترین خبرها پیش از شنیدن برنامه هفتگی میزبان در این بخش خبری. همزمان با اعلام پیروزی حزب الله لبنان در سوریه، فرمانده نیروهای روسیه در سوریه میگوید نیروهای حکومت بشار اسد توانستند 85% از خاک این کشور را از تسلط شبه نظامیان مخالف آزاد کنند. خبرگزاری رویترز بیانیه‌های همزمان حزب الله و روسیه دو همپیمان بشار اسد را قوی‌ترین اعلان پیروزی از آغاز جنگ داخلی سوریه توصیف کرد. نیروهای حکومت سوریه از طرفی و افراد مسلح کرد و عرب در ائتلاف مورد حمایت آمریکا از طرف دیگر علیه گروه خلافت اسلامی داعش در جنگ بودند. در بیش از 6 سالی که از جنگ سوریه می‌گذرد، این جنگ صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است که از ترکیه، اردن و لبنان تا اروپا و آمریکا و کانادا پراکندند. ایران و روسیه در جنگ سوریه از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کنند، اما آمریکا ائتلافی را از افراد مسلح کرد و عرب رهبری می‌کند. هر دو جبهه مستقل از یکدیگر در جنگ با داعش سهیم هستند. دنیس زویزدیچ نخست وزیر بوسنی هرزگوین این اتهام را رد کرد که مسلمانان این کشور تهدیدی تروریستی برای اروپا به شمار می روند. او افزود انگیزه این اتهام سیاسی است و می تواند به جذب سرمایه و صنعت گردشگری در این کشور بالکان آسیب برساند. او این گفته بعضی از رهبران اروپایی را هم که مسلمانان بوسنی علناً از گروه داعش پشتیبانی می کنند تکذیب کرد. میلوش زمان رئیس جمهوری چک این اتهام را مطرح کرده است که بوسنی می تواند به پایگاه اروپایی داعش تبدیل شود. همزمان کلیندا گرابار گیتاروویچ هشدار داده است که به گفته او هزاران فرد مسلح در راه بازگشت از بوسنی به سوریه و عراق هستند. سازمان‌های امنیتی بوسنی می‌گویند در 5 سال گذشته حدود 240 شهروند برای مبارزه با داعش این کشور را ترک کردند. به گفته مسئولان از 44 نفری که به بوسنی بازگشتند 23 نفر بازداشت شدند. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه عملیات پیگرد 30 عضو یک شورای قبیله‌ای را که حکم به اعدام یک زوج نوجوان ساکن کراچی داده بود آغاز کرد. حکم این شورای قبیله‌ای از طریق تناپیچ کردن پسر 17 ساله و دختر 15 ساله به یک تخت و اتصال سیم برق به بدن آنها به اجرا گذاشته شده است. این دو متهم بودند که در ماه گذشته با هم از خانه های خود فرار کردند. مجری این اعدام ها اعضای خانواده دو نوجوان بودند، اما شورای قبیله‌ای حکم اعدام این دو نوجوان را به رغم توافق خانواده های دو قربانی با ازدواج آنها صادر کرده بود. پلیس میگوید پدران و دو عموی هر یک از این دو زوج را بازداشت کرده است، اما بزرگان شورای قبیله‌ای متواری شدند. و دیدار برگشت تیم‌های فوتبال الاهلی عربستان و پرسپولیس تهران روز سه‌شنبه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه بن زاید ابوظبی برگزار شد و تیم پرسپولیس با پیروزی 3-1 در مقابل حریف عربستانی خود به مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. و اینک همکارم صادق سبا میشنویم که میزبان شب نشینی و شام این هفته کیست؟
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما ایران درودی است. خانم درودی یکی از معروفترین نقاشان ایران است و هنر نقاشی معاصر ایران با نام او گره خورده است. کارهای او در اروپا و آمریکا نیز با تحسین مواجه شده. به چهره‌های سرشناس غربی همچون آندره مارو، ژان کوکتو و سالوادور دالی او را ستودند. سبک کارهای او بیشتر به سورئالیسم نزدیک است و عنصر نور در آثار او برجستگی دارد. خانم درودی با اینکه سالهای طولانی در فرانسه تحصیل و زندگی کرده، ولی خود را عاشق ایران می‌داند و می‌گوید آنچه که در تابلوهایش فریاد می‌زند عشق به ایران است و عشق به زندگی و انسانیت. احمد شاملو سالها پیش شعری برای او سرود و از او خواست که آزادی را تصویر کند. خانم درودی میگوید که اجداد ما در 2500 سال پیش لوح آزادی آفریدند، ولی ما در قرن 21 آزادی را محدود میکنیم. او خاطرات خود را با عنوان فاصله دو نقطه منتشر کرده است. خانم درودی بسیار خوشحال است که سرانجام موزه‌ای به نام او در تهران در حال ساخته شدن است تا به گفته خودش بهترین آثارش را که به همین منظور حفظ کرده در آن به نمایش درآورد. تا کنون چند فیلم مستند از زندگی و آثارش ساخته شده، از جمله ایران درودی، نقاش لحظه‌های اسیری از بهمن مقصودلو. خانم درودی در تهران زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم ایران درودی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز از شما خواهش کنم بگید که 5 مهمانی رو که میخواین دعوت کنید کیا هستند؟
کوروش کبیر، فردوسی و مولانا و هم دفتش رو بعد خواهم گفت حضور جون، استاد پور داوود، فروغ و نقاشی رو که خیلی دوست دارم زاووکی، که شاید همه هموطنانمون نشناسن.
خیلی ممنون از مهمانایی که انتخاب کردید. حالا خانم درودی، خب یه مهمانی شام دیگه، میخواستم ببینم برای این مهموناتون میخواین چه موسیقی پخش کنید که همه خوششون بیاد.
من خواهرم پیانیست بود و کنسرتو گریک رو در پاریس اجرا کرد. بعد به یاد او که امسال 13 ساله از دستش دادم، میخوام که این موسیقی رو بشنوم.
پس میخواین پیانو کنسرتوی ادوارد گریک رو پخش کنید برای مهمانی شامتون. حالا خانم درودی درباره مهموناتون صحبت میکنیم. مهمان اولتون گفتید که کوروش کبیره. کوروش کبیر رو چه علاقه خاصی دارید شما، یا چه اهمیتی برای شما داره کوروش؟
دوستان به طور کلی من سلسله هخامنشیان که بنیانگذار ایران هستند بسیار دوست میدارم و کوروش کبیر رو برای خاطر حقوق بشرش که 25 قرنه که آدم ها هم دیگری می کشن برای به دست آوردن یکی از این حقوق آزادی بشری که او در 25-26 قرن پیش به صورت لوح، به صورت فرمان، به صورت منشور، به صورت قانون نوشته و هنوز بشر در آرزوی رسیدن بهشه. من برام کوروش به عنوان انسان حتی بالاتر بهتون بگم، به عنوان بنیانگذار آزادی انسان برام ارزش داره، حقوق آزادی بشر، و افتخار میکنم که ایرانی هم کسی از ایران اومدی قانون آزادی بشر رو گذاشته 26 قرن پیش. طی این 26 قرن چندین میلیون آدم کشته شده برای رسیدن حتی به یکی از اوناش که آزادی اعتقاد مذهبی باشه، که آزادی باشه که انسان هر کسی رو که دوست داره بپرسته بپرسته بهش تحمیل نشه.
شما فکر میکنید کاری رو که کوروش 26 قرن پیش کرده هنوز بشریت بهش دست نیافته، درسته؟ از این جهت حسرت میکنید؟
نه، خصوصا در قرن ما، در قرن ما بیشتر از هر وقتی نگاه کنید با اتفاقاتی که در آمریکا میفته که رئیس جمهورش 6 کشور رو ممنوع ورود میکنه به کشورش و تبعیض نژادی قائله، چه برسه بدین این واقعیت انکار ناپذیریست از تاریخ بشریت، چقدر جنگ های مذهبی وجود داشته تا به حال.
مهمان دومتون استاد ابراهیم پورداوده که در تاریخ ایران باستان مطالعات عمیقی کرده. شما به استاد پورداوود چه علاقی دارید؟ شما این نقاش چه کاری دارید با استاد پورداوود که در ایران باستان مطالعه کرد؟
من هر چی که مربوط به ایران میشه برام بسیار با ارزش و دوست داشتنیه، ولی من در 9 سالگی شانس این آوردم که با خانه خود استاد راه پیدا کردم، چرا که استاد پورداوود دوست پدر بزرگم بود و شانس من این بود که استاد پورداوود من دوست می داشت و به من اجازه داد که به کتاب خونش جایی که کار می کرد راه پیدا کنم. من در سنی نبودم که بفهمم او چه کار میکنه، تخصصش چیه که تخصصش اوستا بود و به اینا کار نداشتم. شخصیت این آدم و کتاب خونش رو که به من اجازه داده بود هر کتابی رو میخوام بردارم و بخونم، ولی بعدها که شعورم رسید و از فرانسه برگشتم 2 مرتبه به خونش راه پیدا کردم. این بار دکتر سرفیشی هم در جلسات ما حضور داشت، بعد دیگه یواش یواش حرفایی که گفته شنود می شد می فهمیدم، به خصوص اهمیتی که استاد پورداوود در شناساندن ایران باستان در دنیا کرد. متوجه شدم که نقشی بازی کرده و این هم شانسای بزرگ زندگی می که از بچگی تربیت شدم که نگاهم درست باشه به وطنم، از راه درستی وطنم رو نگاه کردم. خیلی مهمه.
خانم درودی، شما اسم کوچکتونم ایرانه، مخصوصا از همون ابتدا خانواده اسم ایران رو به شما گذاشتم برای ارج نهادن به ایران کشور ما، یا چطور شد ایران گذاشتن اسمتونو؟
پدر من عاشق ایران بود و وطن پرستی رو من از پدرم یاد گرفتم، چون ما در دوره جنگ جهانی دوم آلمان بودیم، وقتی به ایران رسیدیم من 5 سالم بود، پدرم به راننده گفت ماشین رو نگهدار، پیاده شد و خاک ایران رو بوسید و گفت دیگه تو رو ترک نخواهم کرد. با اینکه کم زبان خارجی میدونست کماکان ایران رو ترجیح داد کار کنه و همیشه به من گفت مهم نیست که تو فرانسه میدونی یا زبانهای دیگه، مهم اینه که زبان مادری که درست حرف بزنی و یاد بگیری که نیاکان تو کی بودن، تو از کجا میایی. هویت خودت رو بشناسی به عنوان ایران. اینا همه درس هایی بود که من از بچگی بهش خوب گرفتم.
حالا میریم به شاعر بزرگ کشور ما فردوسی که اون هم خدمت بزرگی به ایران کرده و مولوی. شما دوتا رو با هم به عنوان یک مهمان میخواین دعوت کنید. در مورد فردوسی مولوی بگین خانم درودی.
ببینید فردوسی هویت منو به من به عنوان یک ایرانی داد، به من تاریخ مملکتم رو به من داد، همه چیز رو به من داد و به من یاد داد تو ایران مباشد تن من مباد، که اتفاقا اخیراً این رو در بازگشایی یا کلنزنی موزم در ایران صحبتم رو با این شروع کردم. ولی مولانا نور رو به من هدیه کرد، به نقاشی های من با روح خودش نور پاشوند. این دوتا برای من لازم و ملزوم، من از هم جدا نمیشن. بدون هویت هم و بدون طرز فکرم و نگاهم به زندگی من ارزشی ندارم.
خانم درودی، مولوی با شعرهای عارفانش چتوری بر نقار نقاشی شما تأثیر گذاشته؟ شما میگید نور پاشنده به کارتون، چی کار کرده؟
برای که عرفان او رسیدم به نوره و من تمام عمرم برای این که بتونم، البته از 30 سالگی این سبک نقاشی که دارم از 30 سالگی بروز کرد در کارم، قبلش تحت تاثیر نقاشان دیگه بودم و بعد باز دیدم که عرفان ما چقدر قنیه. مهمترین چیز درش عاملش نوره که تعبیر دیگه خدا، و نور رو به نقاشی های من آورد مولانا. و خوشبختانه دیگه وقتی به مولانا رو آوردم که دیگه میفهمیدم اون چیزی که میخوندم و اون چیزی که یاد میگرفتم. اصل مهم نقاشی من نوره.
مهمان چهارمتون فروغ فرخزاد هست از شاعران بزرگ کشور ما. در مورد فروغ فرخزاد بگید که چرا میخواین در مهمونیتون باشه خانم درودی.
اولی اون رو به عنوان زن بسیار دوست دارم و اون به نظر من با این آدم زیاد با سوادی نیستم، خصوصا در ادبیات و شعر وقتم رو فقط برای نقاشی میذارم. او تنها زنی است که جنسیت خودش رو انکار نکرد و برای جنسیت خودش ارزش قائل بود و یک جوری خیلی مستقیم زن رو بهش شخصیت داد و دیده مثل شاعران پیش از خودش از دیدگاه مرد زن رو نگاه نکرد. چون ایراد من به ادبیات ایران به طور کلی اینه که همیشه به زن به موش نگاه کرده، به طوری موش نگاه کرده، به لب قنچش نگاه کرده، ولی هیچ وقت فکر نکرده که این انسان دارای هوش و ذکافت مثل مرده و فرقی در آفرینش نداره. برای اینی که من فروغ رو پیشگام زنان ایران در آزادی زن به عنوان زن میدونم.
و خیلی هم برای این پیشرو بودنش سختی کشید، چون جامعه نمیپذیرفت که یک زن بیاد به این راحتی در مورد خواسته هاش، امیال شخصیتش صحبت بکنه.
ببینید من اینقدر برای فروغ ستایش دارم، بخشی کوتاهی در کتابم دارم، در کتاب در فاصله جناخته که می نویسم فروغ این بار که آفتاب رو ببینم از اون نشانی فروغ رو خواهم گرفت، چرا که آفتاب به ضیافت آسمان بدون فروغ نمی رود. و وقتی هم می نویستم سختی گریه کردم و خودم گفتم که واقعا گل نیلوفر برای من فروخت، گل نیلوفری که آب رو به خودش نمیپذیره، حتی شبنم رو فروخت، هیچ گناهی رو به خودش نمیپذیره، اینقدر که تاک و شفاف و صادقه نسبت به آزادی زن، نسبت به پوش ثقافت زن. بین زن و مرد فرقی قائل نیستم که برسید به این که زن نصف مرد باشه.
فروغ فرخزاد که در سال 45 در اثر تصادف در تهران درگذشت، شما یادتونه اون روز؟
بله بله، من آمریکا بودم واقعا، برای که فروغ از من 2 سال بیشتر بزرگتر نبود و همیشه موقع ها مجله فردوسی شعراش چاپگرد کلی هم بهش فروش میداد، فروشهای رکیک میداد و همیشه چون منم همزمان با او فروشهای رکیکی به عنوان زن میخوردم، خیلی خوب تو ذهنم باقی مونده. نه ما قیمت زن بودن اون خیلی گرون پرداختیم. حیف 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 که اینقدر عمرش کوتاه بود
واقعا،
اگر نه امروز چی میشد، امروز چی میشد اون زن.
32 سالش بود که متاسفانه درگذشت. در مورد مهمان پنجم شما صحبت میکنیم که این یکی زاوکیه که نقاش معاصره. میشه زاوکی رو خورده به مخاطبان ما معرفی کنید؟
ببینید زاوکی چیران الاصل که در سن 12 سالگی میاد با خانوادش به فرانسه. زاوکی درست نقطه مقابل کارهای منه، ولی به نظر من یکی از بزرگترین نقاشان معاصر ما بود که چند سال پیش با آلزایمر درگذشت. زاوکی در این نقاشی های آفترش ملیت خود چهرز کرد. اصلا ببینید من سرطان داشتم، در بیمارستان عمل شدم، وقتی بیمارستان بودم خوندم که زاوکی نمایشگاهی در پاریس داره، آرزو کردم اگر زنده موندم اولین جایی که خواهم رفت نمایشگاه زاوکیه، و وقتی رفتم اینقدر گریه میکردم، همه تعجب میکردن این چه رو یه میکنه اینجوری. برای زاوکی خوشحال بودم و اینکه تونسته بود ملیت خودش رو تو نقاشی‌های خودش نشون بده و اینقدر حتی هویتش رو حفظ کنه. در ایران نقاشانی بودن که کپیش میکردن و منو واقعا حالم رو به هم میزدن برای که ظاهر قضیه رو کپی میکردن، نه اون اصالت، نه اون نگاه جایگاهی اونطوری مثلا مثل شاگال اینا در فرانسه نداره، ولی پیدا خواهد کرد به مرور زمان، اینجا رو پیدا خواهد کرد که یکی از بزرگترین نقاشان معاصر دنیا بود. با اینکه من مثلا دوست نزدیک دالی بودم که برای افتتاح نمایشگاه میامد، به نمایشگاه هم شخصا دعوتم میکرد، داریم بی نهایت دوست دارم، ولی انتخاب خیلی سختی میکنم که بین دالی و زاوکی زاوکی رو انتخاب میکنم. من دوتاشون به یک اندازه دوست دارم، ولی امروز به عنوان یک ایرانی در سن 80 سالگی برام خیلی مهمه که نقاش هویت ملی خودشو نشون بده.
بسیار خوب. حالا خانم دروغی، در مورد پنج مهمانتون ما صحبت کردیم، موسیقیتون هم که معلوم شد پیانو کنسرتوی ادوارد گریگه. میخواستم ببینم شما برای زاوکی و بقیه مهمانانتون که اونا 4 تا ایرانی هستن، میخواین شام چی بدیم بهشون خانم درودی عزیز؟
والا هرودوت در تعریفی که از میز شام خامنشیان صحبت میکنه میگه که پلو برنج جز غذای اصلیشون بوده، و خود من چون خیلی فسنجون رو دوست دارم فکر کردم بهشون فسنجون بدم. یادتون نره آقای سبا، من قبل از این مریضی که امروز رو در گریبان گیرم شده آشپز درجه یکم و یک زن سنتی به تمام معنا، یعنی کوچیک و بزرگ میدونم، رعایت میکنم دستبوسی بزرگانم رو میدونم، چه زن چه مرد، احترام بزرگترهای خودم رو به جا میارم و اصلا عاشق اینم این زن سنتی واقعی بمونم، شیرینی ها ایدم خودم میپزم حتی با این مجلسی.
به به،
میدونید من آرزوم چیه؟
بله بفهمید.
چی میشد؟ چی میشد من در عمرم حتی در خیالم مجسم میکردم که مولانا چجور بوده، که فردوسی چجور بوده، یا که شیخ بوده، یا کوروش کبیر. حالا وقتی فکر میکنم اینا، من حتی مجازی دارم به حضورشون فکر میکنم، اصلا میبینید که صدام چطور میلرزه. افتخار این نوع طرز تفکر رو که شما به من دادید رو رو پوست من یک سلول آمد میکنم.
من خیلی خوشحالم که این فرصت رو تونستم فراهم کنم که لااقل شما در دنیای مجازی با بعضی از قهرمانان زندگیتون آشنا بشید. حالا بر سر میز شام که پیش این قهرمانانتون نشستید، از کوروش بزرگ و آقای پورداوود و فردوسی مولوی و فروغ فرخزاد و زوکی، در سر میز شام چه خبره؟ در حالی که دارن فسنجون شما رو میخورن و ادوارد گریگ گوش میدن، چه خبره؟ بحث بر در سر میز شام بر چیست خانم درودی عزیز؟
من فکر میکنم همه در مقابل کوروش کبیر سکوت کردن، ما فقط ادوارد گریگ گوش میدیم که رفت به موسیقی ایرانی نداره. هیچکی من فکر نمیکنم جرأت کنه حرف بزنه وقتی کوروش کبیر جای نشسته. من فکر نمیکنم، من که خفه.
خود کوروش کبیر که حالا به قول شما بقیه در پیش ایشون حرف نمیزنن، خودش چی میگه به شما در مورد این دنیایی که ما زندگی میکنیم؟
به من میگه بارکلا اسم تو ایران گذاشتن. البته این تعریف رو به پدرم میکنه که اسم منو ایران گذاشتن. اسم خواهر من پوران بود، یعنی میگم که پدرم خیلی ایران رو دوست میداشت. ولی اگر خواهر دیگه هم میداشتم حتما اسمش آذرمیدخت بود یا از این دست. تاریخ ایران رو به من یاد داد، او نقاشی رو به من یاد داد و آثار بسیار شاهکاری که از نقاشان روسیه به ایران آورده بود، او من رو نقاش کرد. پدرم بسیار آدم با فرهنگی بود، بسیار آدم با فرهنگ که بعضی هاشون مثلا مثل شما، ما خیلی زیاد داریم. شانس من این بود در خانواده‌ای به دنیا آمده بودم که پدرم نقاشی رو خیلی دوست می داشت، اگه نه این روزی که با نقاش سر کار نداشت.
خب خانم درودی عزیز، یاد پدرتون گرامی باشه. کم کم داریم می رسیم به پایان برنامه ما. امیدوارم شما در کنار مهمانان مجازیتون به شما هم خوش بگذره در کنار کوروش و بقیه مهمانانتون. خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
ببینید اگر یکی از یکی متشکر باشه، منم از شما که به من اجازه دادید لحظاتی اینطوری تو تاریخ وطنم زندگی کنم. مرسی، متشکرم از شما.